بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در رابطه با مسئله بنیانی اساسی و ریشه دار توحید از رسول خدا و ائمه طاهرین نظریات بسیار مهمی در مهمترین کتابها مانند کتاب با عظمت توحید صدوق کتاب شریف کافی جلد اول کتاب کم نظیر بهار باب توحید کتاب پرقیمت محجت البیضاء فیض کاشانی جلد اول نقل شده. دقت در این نظریات و روایات کاملا این معنا رو به ما نشون میده که مسئله توحید اولا از عظیمترین مسائل فرهنگ اسلام و ثانیاً معنا و مفهومی داره که نسبت به خود مسئله ویژه است و خاصه. و به این آسانی و سادگی نیست که در فکر خیلی از مردمه. توحید یه حقیقتی است که قلب باید در اون به کار گرفته بشه. طبق آیات قرآن، گفتار پیغمبر، ترجمه‌ای که حضرت رضا از توحید دارن یعنی در مرحله اول و ریشه‌ای نوری است که باید سراسر قلب رو اشغال بکنه که این نور با مطالعه دقیق در آیات قرآن و روایات یا گوش دادن به آیات و روایات از زبان اهل تخصص در قلب حاصل میشه. اگر شنونده اهل انصاف باشه، اهل فکر باشه، و آثار اون هم در اعضا و جواره ظهور میکنه و همچنین در اخلاق انسان، یه حقیقتیه که باید سراسر وجود انسان رو پر بکنه. لفظ لا اله الا الله در حقیقت نشانگر اون معناست، نشانگر اون حقیقته. کسی به گفتن لا اله الا الله با زبان تنها اکتفا بکنه ولی توحید در قلبش تجلی نداشته باشه، در مرحله اعتقاد آثارش هم در اعضا و جوارحش ظهور نکنه، این رو قرآن مجید و ائمه طاهرین اهل توحید نمیگن. یه روایت بسیار مفصلی از امام صادق کلینی در جلد اول اصول کافی نقل میکنه که در حدود 2 صفحه کتابه. یکی از زیباترین و بهترین روایات باب توحید، نقل کنندش هم یه شخص بینا و آگاهی به نام ابو عمرو زبیریه. امام صادق علیه السلام برای او این مسئله رو با 3 جلوه در قلب و در عمل و در زبان توضیح میدن. میگن توحید یه امر قلبیه، یه امر عملیه و یک امر گفتاریه. امام هشتم این طور معنا میکنن اعتقاد بالقلب، عمل بالارکان و و اقرارون به لسان. ببینید از نگاه حضرت رضا توحید در تمام وجود انسان باید فراگیر باشه، یعنی قلب مظهر لا اله الا الله باشه، اعضا و جوارح بدن مظهر لا اله الا الله باشه، زبان هم مظهر لا اله الا الله باشه. لا اله الا الله یعنی همه معبودهای باطل جدا بمونن از انسان و هیچ نقشی در دل و در عمل و در اخلاق انسان نداشته باشن، انسان با معبود باطل به کل بیگانه باشه. و با تمام وجود قلب و اعضاب و جوارح و حالات و منش و کردار و اعمالش با خدا باشه. یه اتفاق جالبی در مدینه پیش اومد که به نظر میرسه این اتفاق تا حدی توحید رو برای ما معنی میکنه. خیلی جالبه، من جالبیشو از نظر معنوی میگم نه از نظر ظاهری. شاید خیلی هم شما شنیده باشید ولی خود منم که کودک بودم یا نوجوان بودم پای منبرا میشنیدم، تحلیلی نمیشنیدم، به صورت یه داستان میشنیدم، به صورت یه برخورد میشنیدم. اما بعد خودم که با کتاب‌ها آشنا شدم و سالهایی رو در قم درس خوندم و عادت به دقت در مسائل کردم، دیدم که این اتفاق خیلی اتفاق سنگینی بوده از نظر معنا، اتفاق فوق العاده‌ای بوده. شاید در یه میلیون نفر پیش می اومد زیر بارش می رفتن، اما یه نفر زیر بار نرفت. چرا زیر بار نرفت؟ با این که می دونست نپذیرفتن پیشنهاد ممکنه خیلی براش گرون تموم بشه و گرونم تموم شد، ولی اون گرون تموم شدنش رو تحمل کرد، پذیرفت، چون در کنار پروردگار می‌ارزه که انسان توحیدش بمانه گرچه جان و مال و حتی زن و فرزندش در این زمینه فدا بشن. چون هیچی در این عالم وزن توحید رو نداره، آثار توحید رو نداره و نتایج توحید رو در زندگی و در مرگ و در قیامت انسان نداره. چرا حضرت ابی عبدالله الحسین این حادثه سنگین رو، این داغه ها رو، این کشته شدن ها رو، این اسارت اهل بیت و این غارت شدن خیمه ها رو، این سوختن خیمه ها رو پذیرفت؟ راهی برای این که این پیش آمد پیش نیاد نبود؟ چرا؟ چرا؟ راهش این بود که از خدا دست برداره و با دولت یزید بسازه. همین، اگر یه قول میداد یه نماینده یه حکومت بنی امیه یه نامه می نوشت، یه فرستاده ای رو می فرستاد که من حاضرم به مدینه برگردم، کاری به کار شما نداشته باشم، فرهنگ شما رو هم بپذیرم، اصلا حادثه کربلا پیش نمی اومد. حالا یه چند سال دیگه ابی عبدالله راحت، آسوده، در رفاه زندگی میکرد، یارانش، اهل بیتش بعدم از دنیا میرفتن. علی امام میدونست که با قبول این مسئله دچار خسارتی خواهد شد که تا ابد جبران نخواهد داشت. ما مخلوق پروردگاریم، ما مخلوق کسی دیگه نیستیم. سفره روزی ما رو خدا تأمین میکنه، کسی دیگه تأمین نمیکنه. تو تمام این عالم 6 میلیارد جمعیت یه دونه عدس نمیتونه بسازه، یه نخود نمیتونه بسازه، یه ناخونی که لای در میره سیاه میشه میفته نمیتونه بسازه. چه معنی داره که آدم از خدا جدا بشه و زیر بار دیگران بره و فرهنگ دیگران رو قبول بکنه؟ به چه دلیل؟ چی کاره امام؟ چی کار برای ما کردن؟ چی کار میتونن برای ما انجام بدن؟ کدام موی بدن ما رو ساختن؟ کدوم یه دونه نخود رو برای سر سفره ما ساختن؟ کسی در این عالم کاری نیست، همه مملوکن. هر کی ادعای مالکیت میکنه قرآن دروغگو میدونتش. اصلا کسی در این عالم مالک نیست. اگر من میگم لباس من، خونه من، ماشین من، پول من، اینا همه اعتباریه، ذاتی نیست. دلیلش هم اینه که من لباسمو میتونم با فروش انتقال به یکی دیگه بدم. ملک واقعی غیر قابل انتقاله. خدا مالک و ملک او به کسی دیگه انتقال پیدا نمی کنه، چون مالکیت او ذاتیه. خانه من قابل انتقاله، حالا با فروش نه، با مرگ من. من مردم دیگه مالک خونه نیستم یا مالک مالم نیستم، مالک جانم نیستم. اگه من مالک جانم بودم جلو خودمو میگرفتم نمیرم. اما میبینین که قبلی های ما رو بردن، ما رو میان میبرن. ما مالک نیستیم. اگر ما مالک خودمون بودیم به 25 سالگی که میرسیدیم با اون قیافه قشنگ و با اون بدن قوی سر 25 سالگی خودمونو نگر میداشتیم. اما دیدید که نتونستیم نگر داریم، شدیم 30 سال و 35 و 40 و 60 و بعضی ها 70 و بعضی ها 80 و امرو فردان به 18. خب معلوم میشه ما مالک نیستیم. فرعون‌ها و نمرودها و بت‌ها در زندگی ما چی کارن که اونا رو انتخاب به عنوان معبود بکنیم و از اونا رنگ بگیریم یا فرهنگشون رو قبول بکنیم یا خواسته‌هاشون رو بپذیریم؟ عاقل‌ترین انسان‌ها انبیا و ائمه بودن که زیر بار هیچ بتی و فرعونی نرفتن، چون میدونستن این بت‌ها و فرعون‌ها هیچ کارن، هیچ کاره. آدم تعجب میکنه از ملت‌های روزگار که با تکیه بر چه اصلی رو از پروردگار عالم برگردوندن و به جانب بت‌های بی جان و جاندار رو کردن. البته قرآن مجید در آیات متعددی اینا رو لایشعرون میدانه، یعنی نشستن فکر بکنن. اینا به قول ما ایرانی ها بیگدار باب زدن، زرع نکرده تو زندگی پاره کردن و در تاریکی تیر زدن که به هدف نخورده، یا به قول قرآن مجید مانند پیرزنی بودن که اومدن پشم و اومده رشده، از صبح تا غروب 10 کیلو پشم و تبدیل به نخ کرده، حالا نشسته خودش نخای تابیده رو واتابونده دوباره تبدیل به پشمش کرده. یعنی تمام زحمت 10 ساعته روز رو به باد داده و اینا با رو کردن به بت تمام زحمات عمر رو بر باد دادن، چون هیچ جا حساب نمیشه، هیچ جا حساب نمیشه. من یه وقتی تو زندان این مامورای بالای زندان رو که میدیدم قبل از انقلاب، مثلا میگفتن این زندانی که ما بودیم آخرین زندان بسیار زندان بدی بود، زندان سختی بود. خونواده ها می دونستن هر کی گیره این زندان بیفته یا از بین میره یا به این زودی ها آزاد نمیشه و می دونستن تو اون زندان آدم راحت نیست. گاهی که تو اتاق بودن و کاری به کارم نداشتن می گفتن معاون زندان، رئیس زندان، نه مشاور زندان میخواد بیاد بازدید بکنه. من اینا رو تماشا میکردم و فکر میکردم در باطن خودم طبق آیات قرآن که حالا این رئیس زندان که زیر نظرش مثلا 200 دارو با آتیش سیگار پوستشون رو سوزوندن یا روی اتوی برقی با اتوی برقی پوستشون رو اتو کردن یا رو منقل برقی نشوندنشون یا 10 ساعت از مچ پا آویزونشون کردن و با کابل بدنشون رو سیاه کردن. اینا برای کی دارن این کارا رو میکنن؟ برای شاه. چند سال عمر رو برای شاه و خواسته های شاه و دستورات شاه و فرهنگ شاه هزینه میکنن؟ 30 سال. بعد 30 سال که بازنشسته شدن از کسرای حقوقشون که 30 سال کار کردن بازنشستگیشونو میدن تا بمیرن. اینا در حقیقت به جای خدا شاه رو عبادت کردن. عبادت در قرآن یعنی حرف یکی رو گوش دادن و عمل کردن. معنی عبادت، شما نماز خوندین امروز زور، یعنی امر اقم الصلات پروردگار رو در قرآن گوش دادین، اجرا کردین. چون امر خدا را اجرا کردید، خدا را عبادت کردید. اونم چون امر شاه رو اجرا کرده، شاه رو عبادت کرده. حالا روز قیامته، این سرهنگ، این سرتیب، این سپه بود میاد در مقابل شاه میگه من 30 سال تو تهرون تو رو عبادت کردم، گفتی جوانا رو بکش، کشتم، گفتی زندانی رو با سیگار بسوزون، سوزوندم، گفتی اتو بکش به تن زندانی، کشیدم، گفتی زندانی رو آویزون کن 200 تا کابل بهش بزن که پوستش باد بکنه، زخم بشه، چرک و خون بگیره، کردم. گفتی افطار نشده عمامه مدرس رو تو کاشمر بردار، بیپیچ به گردنش و از دو طرف بکش تا این پیر مرد مجتهد اولاد فاطمه زهرا تو سن 80 سالگی خفه بشه. کردم این کار. الان قیامته و برای من چی کار میتونی بکن؟ قیامت که دست شانه، شاه که قیامت اختیاری از خودش نداره، شاه خودش به اندازه کل ارتشش و کل سازمان امنیتش باید بره جهنم، یعنی گناه تمام اونا هم بدون این که کم بشه گردن این یه نفره. چی کار میتونه بکنه؟ این خسارت ابدی. اما یه انسانی که عبدالله یعنی میگه من یافتم همه کاره من پروردگاره، پس باید مطیع فرهنگ او باشم و بت‌های زنده و بی جان هیچ کارن، پس نباید مطیع اونها باشم. این لا اله الا الله عملا، اعتقادا، اخلاقا لا اله تمام معبودهای باطل دفع لا اله الا الله خدا فقط باید در زندگی من باش و فرهنگ خدا نفی من شد باعث اثبات من خواجه در لای من الای من است و این رو شما مردم بدانید تا انسان تمام معبودهای باطل رو از درون و برونش جارو نکنه و خیمه زندگی رو از جولان معبودهای باطل پاک نکنه توحید خالص ظهور نمی کنه. خدا را جمع نتوان با هوا کرد، یکی از این دو را باید رها کرد. حالا اتفاقی که در مدینه افتاده خیلی اتفاق ریشه داری و پرمعنا. بعد از رسول خدا حکومتی که سر کار اومده طبق خواست خدا نبود، در این زمینه تمام اهل تسنن اتفاق دارن، یعنی یک نفر سنی در این کره زمین نداریم که بگه حکومت بعد از مرگ پیغمبر به فرمان خدا به پا شده و به دستور خدا. شما از هر کدام از برادران اهل تسنن بپرسید بعد مرگ پیغمبر حکومتی که برپا شده بر چه اساسی برپا شده، اونا میگن بر اساس شورای صدیفه. یه تعدادی زیر یه سایبانی جمع شدن با هم حرف زدن، گفتن کی امیر باشه، کی وزیر باشه، کی حاکم باشه، کی معاون باشه، کی شاه باشه، کی نخست وزیر باشه. انصار مدینه گفتن فلانی، مهاجرین مکه گفتن فلانی. یه مقدار گفتگو شد و یه مقدار کمی اختلاف شد و بعدم به گفتگوها خاتمه دادن، دست دراز کردن به یکی گفتن که تو شاه، اونم گفت باشه من شاه، حکومت برپاش. این اصل حکومت که نه خدا روش دست دور داشته نه پیغمبر اکرم طرحشو داده نه رسول خدا دستورشو داده. اونی که پیغمبر اکرم طرح داد و دستور داد و ابلاغ کرد همونی بوده که در قدیر خم اتفاق افتاده، که پروردگار به پیغمبر مأموریت داد برای بعد خودت، برای حفظ این دین، برای حفظ این قرآن، برای حفظ این فرهنگ، عالمترین، شجاعترین، پاکترین، با تقواترین، آگاهترین، بیناترین مردم رو معرفی کن برای تشکیل حکومت، اونم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. این کارو پیغمبر کرد، پیغمبر از دنیا رفت، امیر المؤمنین مشغول غسل و کفن و دفن پیغمبر بود، یه تعدادی رفتن زیر اون سایبان گفتن ما علی رو نمیخوایم، خودمون شاه معلوم میکنیم، خودشون شاه درست کردن. اینا همه میگن، یقین بدونید همه میگن، چون من قسمت عمده ای از کتابای اهل سنت رو دارم. من یه سخنرانی یک ساعته برای 200 نفر از علمای اهل سنت داشتم که بعد سخنرانی بزرگانشون به من گفتن شما خوندای شیعه به کتابای ما از ما واردترین. راستم میگم، اینقدر که عالمان متخصص شیعه از کتابای اونا خبر دارن، خودشون از این کتابا خبر ندارن. من بعضی کتابا رو تو اون سخنرانی اسم بردم، اونا میگفتن ما تا حالا نشنیده بودیم. معلومه که حکومت بعد مرگ پیغمبر توحیدی نبوده، یعنی کاری به خدا نداشت. خود زمینیا تو مدینه بدون این که خداوند حکمی طرحی دستوری داشته باشه اومدن تشکیل حکومت دادن. و در کتاب‌های خودشون هم نوشتن که چند بار عمر تو مسجد به مردم گفت حکومت ابوبکر لغزشی بوده که پیش اومده، خدا همه ما رو از شر این لغزش حفظ بکنه. کار اگه خدایی باشه که لغزش نداره، کار اگر الهی باشه شر نداره، کار اگر الهی باشه ترس نداره. خب یه حکومت غیر خدایی، یه حکومت غیر الهی، یه حکومت غیر شرعی برپا شده، حالا با نقشه قبلی بوده، با طرح قبلی بوده، اتفاقی بوده، زور بوده، خانبازی بوده، اینا قابل دقت. امیر المؤمنین هم بی یار و یاور خانه نشین شد، چون کل یاوران واقعی امیر المؤمنین امام هشتم می‌فرماد 12 نفر بودن که اینام قدرتی نداشتن در مقابل اون حکومت. اگه می‌خواستن حرکت کنن یه ساعته علی و اون 12 نفر رو می‌کشتن. اصل چراغ خاموش می‌شد. این حکومت میخوام توحید موحد رو ببینیم، معنی توحید رو عنایت کنید و اونی که توحید رو با دل، با حال، با اخلاق و با همه وجود درک کرده و از کنار خدا به هیچ قیمتی حاضر نی رو به جانب دیگه بکنه. نماینده حکومت، حکومتی که براتون توضیح دادم از قول خودشون، نه از قول خودمون، که کسی نگه آقا تعصب به خرج میدین، آقا به خاطر عشق به علی و ائمه این حرفا رو در حق دیگران میزنید. عالم حق تعصب نداره، حق مجادله نداره، تعصب بر اهل دانش حرامه، مجادله حرامه. ما کتابها و در این زمینه، یعنی بعد مرگ پیغمبر و حکومت بعد مرگ، ما ایمو کل کتابای اهل تسنن، کاری به کتابای شیعه نداره. نماینده ی حکومت، حکومتی که حاضره برای حفظ خودش همه جور هزینه کنه، همه جور، هیزم در خانه زهرا بیاره، درگیر بشه، بین در و دیوار بدن زهرا رو زخم بزنه، افراد رو تبعید بکنه، قاتلی که به ناحق مؤمنی رو کشته آزاد بکنه، اینا هم همه تو کتابای خودشون. یعنی میگه من مزاحم حکومت و اثر را بر میدارم، هر کی میخواد باشه، زهرا باشه، زهرا باید عبیم بر باشه، عبیم بر مهم، ابوذر باید تبعید بشه و گرسنه و تشنه تو بیابان 50 درجه گرمای ربزه بمیره، به درک بمیره، حکومت من باشه، ابوذر بی. حسین ابن علی با 72 تا بین دو نهر آب با لب تشنه قطعه بشن که حکومت من بمونه. به حرف فرعونیان تاریخه، نماینده حکومت، در حالی که تو مدینه آدمای خوش‌صدا، عربا خوش‌صدا خیلی دارن. الان میبینید که تو قرائت قرآن تو تون صدا حرف اولو میزنن، خواننده های رادیو تلویزیونشون حرف اولو میزنن، لحن عرب. تو مدینه جوون خوش‌صدا خوش‌قیافه زیاده، حکومت فرستاد دنبال بلال. بلال نه قیافه داشت، نه هیکل داشت و نه صدا، مخرج شین هم نداشت. اشهد و ان لا اله الا الله رو میگو اسهد و ان لا اله الا الله. مخالفین هم صدای گلوی بلال رو تشبیه به قارقار کلاغ میکردن، میگفتن پیغمبر غیر این کلاغ سیاه نکره کسی رو نداشت بده از اون بگی. اما فعلا حکومت میبینه اگر بلال مؤذن پیغمبر ظهر و شب و صبح بیاد براش از اون بگه، تو توده مردم حکومتش امضا میشه. میگن نه خیلی هم این حکومت بیرانیست، دلیلش اینه که بلال پیغمبر داره براشون از اون میگه. فرستادن دنبالش، بیا از اون بگو. توحید. بلال میبینه خدا را فقط باید بندگی کرد، اونجایی که کار خلاف خداست یا تأیید یک حکومت غیر خداییه، این بت پرستیه. این اذانی که میخواد بگه این بت پرستیه، نه توحید. یعنی بت یه حکومتی رو در میان مردم امضا کردن، گفت اذان نمیگه، تهدیدش کردن گفت من اذان نمیگه، تهدیدش کردن گفت بعد مرگ پیغمبر تا بمیرم اذان نمیگم و نگفت و نترسید، نه از کشتن، نه از بستن، نه از تبعید، نه از شکنجه، ندارم هیچ باکی من از آن روزی که اینجا پانهادم ترک سر گفتم. همه جا که از آن مستحب میگه جام از آن حرامه، همه جا که از آن توحید میگه جام از آن بت پرستیه، همه جا که الله اکبر الله اکبر میگه جام الله اکبر کفره نه توحید، از آن نگو. اما همین بلال با این مقاومت، با این ایستادگی، یه روزی دختر پیغمبر و امیرالمؤمنین گفت علی جان من علاقه دارم یه بار دیگه صدای مؤذن بابام بلال رو بشنوم. اذان برای زهرا گفتن توحیده، اذان برای زهرا گفتن عبادت الله، اذان برای زهرا گفتن نورانیت. امیرالمؤمنین اومد در خونش، خیلی آدم باید با ارزش باشه که علی بیاد در خونه آدمو بزنه، با خیلی در زد. بلال اومد دمه در، فرمود بلال زهرا علاقه مند صدای اذان تو رو بشنوه. گفت علی جان همین امروز اذان میگم، همین امروز. بلال میدونه که این اذان توحید، اما اذان برای دولت بعد مرگ پیغمبر گفتن امضا کردن بت و بت پرستی. برگشت خانه به زهرا خبر داد، نزدیک ظهر شد، صدا زد عصای پیغمبر رو برام بیاریم، لباس پیغمبر رو بیارن. بچه ها اومدن عصای پیغمبر رو، لباس پیغمبر رو بردن کنار مادر گذاشتن. هنو اذان شروع نشده بود صدا زد حسن جان، حسین جان بیان کنار من بنشینید. نزدیک اذان بود، خانه وصل به مسجد بود، همین جاییه که قبرشه، پایین قبر پیغمبر. بلال کنار مسجد میخواست اذان بگه، یعنی سه قدم تا اتاق زهرا فاصله داشت. زار زار گریه کرد حسن جان، حسین جان الان نزدیک اذانه، چرا دیگه جدتون نمیاد؟ شما دوتا رو سوار دوشش بکنه، سر و صورت شما رو از گرد و غبار پاک بکنه. تا بلال گفت الله اکبر، زهرا گفت الله اکبر و من ان یوسف، تا بلال گفت اشهد ان لا اله الا الله ببینید توحید اینه. زهرا گفت گوشت من، پوست من، خون من، استخوان من، رگ و پی من به وحدانیت خدا شهادت میده. گفتم 3-4 قدم بیشتر نبود تا بلال در اذان اسم پیغمبر رو برد. یه مرتبه دید حسن و حسین دارن میدون. بلال دیگه اذان تو ادامه نده، مادر ما غش گرده. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من جبله حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم سلم ديننا و دنیانا، اللهم ايد و انصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.